بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارکان شناخت عبارت از معلوم، عالم، علم و همچنین شرایط، گاهی به عالم برمیگردد، گاهی به علم، و هر درجه از درجات معلوم برای خود شرایط و مبانی دارد. و همونطوری که ملاحظه فرمودید، از نظر قرآن کریم جهان دارای مبدأ است و این مبدأ هم در اصل ذات و هم در اوصاف ذاتی واحد است به شریک ندارد، و هم در ربوبیت، خالقیت و ربوبیت و معبود بودن واحد است به شریک ندارد، و جهان منظم است و فطرت و فطور و تفره در جهان نیست و برای جهان هدف هست، عبث نیست. فرشتگانی به اذن خدا مدبر این عالمن و انبیایی از طرف خدای سبحان به یا دریافت میکنن، به مردم ابلاغ میکنن و مانند اون. اینها همه ادعای قرآن کریم است. هنوز بحث در باری اثبات اینها نیست. وقتی از نظر قرآن معلوم دارای این شؤون فراوان بود، یعنی مبدأ بود، منتها بود، وحی و رسالت بود، علم هم باید دارای درجاتی باشد که اینها را درک کند. یعنی باید علم مبدأ شناسی و معاد شناسی هم باشد، علم فرشته شناسی هم باشد، علم وحی و رسالت و عصمت و نبوت شناسی هم باشد و مانند اون. عالمی که دارای این درجات باید باشد، چون اگر عالم نباشد علمی نیست، و اون عالم باید به همه این سلاح‌ها و ابزارها مسلح باشد، یعنی دارای ابزار شناخت جهان طبیعت باشد، دارای ابزار شناخت وحی و رسالت و نبوت و مانند اون باشد، دارای ابزار شناخت فرشته و مانند اون باشد، دارای ابزار شناخت خدا و اسمای حسنای خدا باشد. چون شؤون عالم به علم است و درجات علم به درجات معلوم. قهرن شرایط و موانعی هم که برای این درجات است یکسان نیست، یعنی شرایط و موانع ادراک عالم طبیعت مخصوص به خودش است، شرایط و موانع علم به عالم مثال مخصوص به خودش است، شرایط و موانع ادراک عالم مجردات تامه مخصوص به خودشون است. لذا از حجاب‌هایی که مانع ادراک است، گاهی به عنوان حجاب ظلمانی، گاهی به عنوان حجاب نوری یاد می‌شود. زیرا اگر انسان بخواهد شناخت حسی داشته باشد، امور طبیعی حاجب شناخت او هستند و این حجب هم حجب حسی و مادی است، و اگر خواست با نشأه مثال در ارتباط باشد، حاجب شناخت عالم مثال نشأه مثالی است، و اگر خواست با نشأه مجردات تام آشنا بشود، حاجب شهود نشأه مجردات تام حاجب نوری هن. این که در دعایش مناجات شعبانی و غیر شعبانی مطرح است که خدایا حجب نوری را بردار، ناظر به همین قسمت است. شما احساس میکنید گاهی انسان یک مطلب عمیق عقلی را نمیفهمد. در اینجا هیچ حاجبی نیست مگر خود این دوتا مقدمه یک برهان که یک متفکر را به اون نتیجه راه نمایی میکنن. چون این دو مقدمه مشکل است، عبور از این دو مقدمه به اون نتیجه دشوار است. خود این مطلب عمیق علمی که نور است، حجاب است، حجاب نوری است. چه این که در فضائل اخلاقی اون که دارای درجه 5 تقواست میخواهد به درجه بالاتر برسد، خود اون درجه بالاتر چون دشوار است، حجاب است. فضائل اخلاقی حجب نوری هن. عمیق بودن مسائل و معارف حجاب نوری است در مقابل حجاب های مادی. قهرن هم معلوم شؤونی دارد، هم علم شؤونی دارد، هم عالم، و بر وزان اینها شرایط و موانع هم درجات گوناگونی دارد. اینها خلاصه ادعای قرآن درباره شناخت که هنوز هیچ کدام اینها اثبات نشد از نظر بحث شناخت. در مقابل این ادعا مادیین هم دعوایی دارند که اون دعوا را ذات اقدس اله در قرآن کریم نقل میکند، که البته در هنگام داوری باید روشن بشود که ادعای قرآن حق است یا دعوای دیگران. مادیین برانند که در جهان مبدعی نیست که مبدع فاعلی باشد، زیرا اونها هستی را همسان با ماده میپندارند. میگویند کل موجودن فهو مادی، و به عکس نقیض این اصل هم تصریح میکنند ما لیس به مادیین فهو لیس به موجود بل خرافی، چیزی که ماده ندارد در خارج نیست، به پندار محض است. قهرن برای جهان مبدع فاعلی قائل نیستند. هدف به معنای معاد و قیامت قائل نخواهند بود. فرشتگانی که مدبرات امرن معتقد نیستند. وحی و رسالت و ولایت و عصمت و نبوت و امثال ذلک را هم پندار خرافی می شمارد. شرایط و موانع پیش اونها همین ابزار مادی است. یعنی اگر دستگاه بدنی یک انسانی طبق فراورده های علم پزشکی سالم بود، این شخص توان شناخت را دارد، و اگر طبق فراورده های پزشکی سالم نبود، این فاقد شرایط شناخت است و بس. دیگر مسائل اخلاقی را حجاب بشمارد، نفاق را حجاب بداند و امثال ذلک، اصلا برای یک متفکر مادی مطرح نیست. همه این دعاوی را قرآن کریم از زبان مادی نقل میکند. و منظور از مادیین در اینجا دو گروه هم. اول ملحدانی هم که اصلاً به خدا معتقد نیستن، ثانیاً موحدانی هم که در حکم ملحدن، نظیر وثنیین و بت‌پرست ها. سخنان هر دو گروه را قرآن کریم نقل میکنه. در باره معبده میگویند به این که جز جهان طبیعت چیزی نیست، نموت و نهیا و ما یهلکونا الا الدهر. این تصریح به نفی خدا و مبدع فاعلی است. جز گذشت روزگار چیزی عامل فنای ما نیست. با این ما یهلکنا الا الدهر منکر مبدع، با اون جمله نموتو و نحیا ان هی الا حیاتون الدنیا نموتو و نحیا منکر معادم، با این جمله این که به انبیا میگفتن معاذ الله شما افترا بستید، فریه دارید، وحی و رسالتی نیست، منکر وحی و رسالتم، که گفتن افترا علی الله کذبم ام بهی جنتون، گفتن این کسی که داعی نبوت دارد یا معاذ الله مجنون است یا عوام فریب یا جن زده است یا افترا می‌بندد، وگرنه وحی در کار نیست، نبوت و رسالتی در کار نیست. فرشته ها را هم که گروه معتقد بودن اونها را دختران خدا میپنداشتن و اونها که به فرشته معتقد نبودن که سخنی در این زمینه ندارن. و سایر سخنان منکرین نبوت و رسالت هم این است که میگفتن اگر رسالت حق است، اگر پیامبری نصیب بشر می شود، خب ما هم باید می شدیم، و اگر کتابی برای کسی نازل می شود باید برای ما هم نازل بشود، چون اونها جز نشعه طبیعت چیزی را باور ندارند. این گونه از دعاوی را هم قرآن کریم از زبان اینها نقل می کند. وقتی این دو مقام گذشت، یعنی مقام نقل دعوا، اونگاه محل نزاع بین الهی و مادی مشخص می شود. اون چه که هر دو می گوین هست که محل نزاع نیست و سودی هم ندارد، و اون این است که هر دو می گوین طبیعت هست، آسمان هست، زمین هست. در اینجا انبیا با دیگران بحثی ندارند. تمام سخن در این است که آیا این جهان طبیعت که هست آیت است یا نه. بعد از گذشت این دو مقام، نوبت به مقام ثالث بحث میرسد که تعیین داوری است. از اون به بعد مرحله مقام چهارم و پنجم طرح خواهد شد. این که انسان در آغاز بحث طرح کند به این که آیا علم بشر سابقه دارد چین که افلاطونی ها برانند، یا سابقه ندارد چه این که دیگران برانند، این از در نظم طبیعی جز اواخر بحث است. و این که بحث بکنیم در اوائل امر که شناخت به سه یا چهار قسم است، این هم در اواسط بحث است، زیرا علم تابع معلوم است، کاشف معلوم است. اگر معلومی بود علم هست، و اگر معلوم درجاتی داشت علم درجاتی دارد، عالم ابزاری دارد که با هر یکی از اون ابزار یکی از این درجات شناخت را تحصیل می کند. اونگاه بعدن روشن خواهد شد به خواست خدا که حرف افلاطون حرفی نیست که هر کسی بتواند با او با آسانی برخورد کند. تا یک بزرگواری اگر یک اشتباهی کرد و این حرف رو نفی کرد، دیگران هم مرتب دست به قلم باشند بگوین پس این آیه سوره نحل دلالت بر بطلان سخن افلاطون دارد. اینقدر سخن سرد به سست نیست که هر کی بتواند او را رد کند. و آیات قرآن هم نه تنها دلالت بر بطلان سخن افلاطون ندارد بلکه کاملا او را تأیید میکند. منتها باید روشن بشود که این نزاع در اواخر بحث است. وقتی مقدمات بحث و مبادی بحث روشن شد، اونگاه به این قسمت میرسیم انشاءالله که علم تذکر است، که انسان هرچه میفهمد سابقه علمی داشت مطلقا، یا تذکر نیست مطلقا، یا باید تفصیل قائل شد بین علومی که به معارف برمیگردد و علومی که به معارف بر نمیگردد. علی ای حال دعوای قرآن در مقام اول مشخص شد، اما در مقام ثانی، در مقام ثانی بحث این آیاتی که اشاره شد بخوانیم تا روشن شود که دیگران هم منکر مبدن، هم منکر معادن، هم منکر وحی و رسالتن، و سرش آن است که ابزار شناخت را اینها در طبیعت خلاصه می کنن. در باره انکار مبدا سوره مبارکه جاسیه این چنین می فرماید: و قالو ما هی الا حیاتون الدنیا نموتو و نهیا و ما یهلکنا الا الدهر. نه معادی است و نه مبدا. معاد را با اون جمله اولا انکار کردن، گفتن ماهی الا حیاتون الدنیا نموت و نهیا، میمیریم و زنده میشویم، یعنی حیات و ممات در نشأه طبیعت است ولا غیر. احیانا احتمال تناسخ از این گونه آیات هست، شینها بگوین ما یک بار میمیریم بار دیگر در بدن فرد دیگر زنده میشویم. این نموت و نهیا یا به اشخاص معین برمیگردد، یعنی هر شخصی یموت و یحیا میشود تناسخ، یا به گروه برمیگردد، یعنی گروهی یموتون و گروهی یحیون، همین حرفهاییست که مادیین برانن بدون تناسخ. علی حال حصر حیات در حیات دنیا انکار قیامت است که ماهیه الا حیاتون دنیا. در انکار قیامت بین مادیینی که تناسخ را نمیپذیرند و اونهایی هم که تناسخ را میپذیرند فرقی نمی کنند. و با جمله و ما یهلکنا الا الدهر مبدأ را منکرند. پس نه برای جهان آغازی است و نه برای جهان انجام. اون را خدای سبحانه فرماد به مال هم بزاله که من علم این هم الله یزنون، که باید در مقام ثالث بحث مطرح شود. در سوره مبارکه مؤمنون هم مشابه این مضمون را دارن که جز حیات و ممات عالم طبیعت نشئه دیگری نیست. ایعیدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون هیهات هیهات لما توعدون این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نهیا و ما نحنو به مبعوثین. اینها قیامت جای امر مستبعدی می شمردن. در اون مقام ثالث بحث روشن می شود که اینها در باره انکار معاد هیچ برهانی نداشتن، فقط استبعاد می کردن، در حالی که در مسائل عقلی جا برای استبعاد نیست. گفتن هیهاته هیهاته لما توعدون، یعنی بعده، این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نهیا و ما نحنو به مبعوثین. این نموت و نهیا هم شامل قول منکران به صراحه نسبت معاد می شود، هم تناسخی را در بر می گیرد. جامع مشترک هر دو نفی معاد است. و اما درباره مسئله رسالت، همین سوره مبارکه مؤمنون از قول منکران وحی و رسالت این چی نقل میکند؟ این هو الا رجل افترا علی الله کذبا و ما نحن له بمؤمنین. این پیامبر نیست، این مفتری است معاذ الله. وحی و رسالت را با این جمله انکار کردند و مشابه مضمون سوره مؤمنون در بسیاری از آیات به سور هست که اینها وحی را یک نوع جنون معاذ الله میپنداشتن که افترا علی الله کذبا ام به جنه، که ذات اقدس اله سوگند یاد میکند، گاهی میفرماید که صاحب شما گرفتار زلالت و غوایت نشده است، و گاهی میفرماید که صاحب شما مجنون نیست. در سوره مبارکه نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، اونجا با سوگند مسئله را حل میکند. منتها تشخیص این که کدام فکر فکر معقول است و کدام فکر نامعقول به عهده قلم است. خلاصه تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودی که سوگندهای الهی در قبال بیانه نیست، برخلاف اونچه که در محاکم و دعاوی بشری مطرح است. بشر در محکمه که حاضر است، مدعی بیانه اقام می‌کند و منکری که بیانه از آن او نیست سوگند یاد می‌کند. سوگند در مقابل بیانه است، اما سوگندهای الهی به بیانه است نه در مقابل بیانه. یک وقت انسان ادعا میکند و دلیل اقامه میکند که به فلان دلیل الان روز است، یه وقت سوگند یاد میکند، میگوید به این آفتابی که همکنون بر ما میتابد الان روز است. این سوگند به بیانه است نه در مقابل بیانه. سوگندهای الهی به بیانه است، یعنی انسان اگر درباره سوگند تحلیل کند دلیل اون مقسم و علیه را هم میفهمد. در اینجا تشخیص این که رسول اکرم معاذ الله جنت او را گرفت یا عاقل است به عهده قلم است، به عهده علم است. سوگند به قلم و لوازم تحریر که پیامبر دیوانه نیست، چون علم است که میتواند تشخیص بدهد. وگرنه اگر علم را از جامعه برداریم، در جامعه منهای علم هم دیوانه را عاقل معرفی میکنند هم عاقل را دیوانه ملقب میسازند. فرمود نون والقلمه و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون. بنابراین اون گروه با انکار مسئله مبدأ و معاد و نبوت ریشه اصول سگانه را زدن، و وثنیین که به فرشته ها معتقد بودن، فرشتگان را معاذ الله دختران الهی می پنداشتن که او را اونها را هم نظیر انسان ها دارای اجرام و احجام می شمردن. این خلاصه حرف مادیین و وثنیینی که ملحق به مادیان از نظر جهانبینی. اما ابزار شناخت، چون شناخت هر دو گروه مشترک است، محصول شناخت این دو گروه هم مشترک است. اینا چون در مسئله شناخت اصالت الحسن، در مسائل معلوم هم اصالت المادن، یعنی ابزار شناختشون چون فقط حس است، معلوم اونها هم جز ماده چیز دیگر نخواهد بود. همونطوری که یک اصل و یک عکس نقیض را در جهان مطرح می‌کردند، یک اصل و یک عکس نقیض را در شناخت مطرح می‌کنند. در باره جهان می‌گفتند کل موجودن فهو مادیون، و به عکس نقیض او هم تصریح میکردن ما لیسه به مادیین فهو لیسه به موجود بل خرافیون. در بار شناختم میگوین هر شناختی احساسی است، هر چیزی قابل شناخت است که محسوس باشد و چیزی که قابل حس نیست شناخت پذیر نیست بلکه موهوم است و خرافی، هم به اصل و هم به عکس نقیض در شناخت تصریح میکنند، هم به اصل و هم به عکس نقیض در معلوم. وقتی معلوم در ماده خلاصه شد و شناخت در حس ملخص شد، انسان هم در محور احساس خلاصه می شود. عقل انسان به منزله عینک چشم است ولا غیر. در فرهنگ قرآن عقل به منزله یک چشم دیگر است. در فرهنگ اهل طبیعت عقل به منزله عینک یا سمعک همین چشم گوش است. هر دو به عقل معتقدند و هر دو دم از عقل میزنند، منتها عقل از نظر قرآن کریم بصیرت است و یک چشم دیگر است که چیزی دیگر را میبیند. در فرهنگ مادیون عقل به منزله عینکی است که موجود مادی را بهتر میبیند، به منزله سمعکی است که موجود مادی را بهتر درک میکند ولا غیر. پس عقلی که الهی میگوید چیزی دیگر است و عقلی که مادی میپندارد چیزی دیگر. از نظر شناخت آیاتی که در قرآن کریم هست سخنان مدعیان اصالت ماده و اصالت احساس را اینچنین بازگو میکند. در سوره مبارکه بقره حرف بنی اسرائیل را که گرچه اینها الهی حرف میزدن ولی مادی میاندیشیدن، ممکن است کسی سخن از خدا به میون بیاورد ولی مادی فکر کند، عمده گفتن نیست، عمده اندیشیدن است. همین بنی اسرائیلی که به خدا معتقد بودند، گرچه لسانن میگفتن خدا ولی قلبن و فکرن میگفتن ماده. به موسای کلیم سلام الله علیه اینچنین پیشنهاد دادن که از قلتم یا موسا لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. اونها سخن از غیب و شهادت را، سخن از علم به غیب و شهادت را و سخن از ابزار غیب و شهادت را در هیچ کدام از این مقامات سگانه بحث طرح نمی کردن. می گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. در سوره مبارکه نساء همین مضمون به زبان دیگر بازگو شده است. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألو موسى اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن. اگر چنون که اهل کتاب که بقایای همون مادی اندیش سلفن گفتن یک کتاب دیدنی بیاور که ما احساس کنیم، بزرگتر از این را مادیین سلف گفتن، گفتن خدا را بالعلانیه به ما نشون بده، ارنا الله جهرتن. اونگاه خدای سبحان درباره این گروه که مادی می اندیشن فرمود به این که اینا جز ظاهر دنیا چیزی ادراک نمی کن. در سوره مبارکه فرقان حرف اینها رو نقل کرد، فرمود و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، یا فرشته بر ما نازل بشود اونطوری که بر پیامبر نازل میشود، که قهرن وحی و نبوت رو هم یه پدیده مادی میتلقی میکردن، یا خدا رو ببینیم. اونگاه خدای سبحان میفرماید لقد استکبروا فی انفسهم و عطوا عطوا کبیرا، این دو تا پیشنهادی که دادن، یکی مطلقا محال است، یکی در نشأه طبیعت محال است. این که گفتن خدا را ببینیم، خدا دیده نمی شود، نه با بصر ظاهری نه با تمثل خیالی. محال است کسی در برزخ خدا را ببیند یا در عالم رؤیا خدا را ببیند، ولی فرشته را در عالم رؤیا می شود دید چون نشأه مثال است. در برزخ و هنگام مرگ هم می توان دید چون نشأه مثال است. لذا درباره خدای سبحان که استحالش مطلق بود سخن نگفت، فرمود درباره ملائکه اینها روزی را در پیش دارن که فرشته را میبینن، یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا. چون این گروه در معلوم و علم و عالم بر اساس ماده و اصالت حس می اندیشیدن، خدای سبحان در سوره روم می فرماید اینا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا ظاهر را درک می کنند، باطن را نمی اندیشند، یعنی درون عالم طبیعت که نشأه مثال و عقل است درک نمی کنند. ابزار شناخت اون هم فقط حس است و عقل رو هم در اسارت حس آوردن، خیال کردن عقل فقط توس را بهتر ببینه، همین، غافل از این که عقل برای آن است که از محسوس حقیقتی را تجدید کند و از این محسوس سرپلی بسازد، چیزی را بفهمد که به حس نمی آید. ظاهر نیست که انسان بر چشم میگذارد تا دور را نزدیک ببیند یا ریز را درشت ببیند. در سوره مبارکه نجم فرمود فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. چون شناختشون فقط به طبیعت میرسد، طبیعت را میطلبند، مبلغ اونها از علم شناخت حسی است. لذا وقتی شما سخن از خدا به میان میآورید میگن خدا را ما نشون بده، سخن از قیامت به ما مطرح میکنید میگوین مرده های ما چرا زنده نشدن، سخن از نبوت که طرح میکنید میگوین پس چرا ما پیغمبر نشدیم. این هر سه سخن هست، هم درباره مبدأ است که در سوره فرقان خوندیم گفتن که حتی نر الله جهرتن، چرا ما نمیبینیم به مانند اون، هم درباره نبوت و رسالت هست که در سوره زخرف از اونها این چه نقل شده است که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. این قرآن چرا بر فلون سرمایدار طائفی یا مکی نازل نشد؟ چه این که در سوره مبارکه مدثر این چنین آمده است که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشره. اونها خیال بکنن سور قرآنی، آیات قرآنی نظیر توزیع اعلانیه هاست، همونطوری که اعلامیه را پخش میکنن خیال میکنن قرآن این چنین پخش شده است، منتها گیرندش فقط پیامبر بود. اونها گفتن وقتی ما به وحی و رسالت ایمان میآوریم که خیلی قرآن این منشورها این اعلامیه های الهی مستقیما به دست ما هم برسد، این وحی را مادی پنداشتن و شناخت وحی را هم حس تلقی کردن است. وگرنه اگر کسی بداند که نزل به روح الامین و علی قلب کل تکون من المنذرین، وحی راه دیگری دارد، سخن از قلب است نه سخن از حس، هرگز نمیگوید این منشور را منم باید ببینم. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. پس درباره معاد مبدأ رو حس سخن گفتن، درباره رسالت و وحی روی حس سخن گفتن، درباره معاد هم به شرح ایزن وقتی موسی کریم سلام الله علیه به فرعون گفته بود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الاولى، اون مرده ها چی شدن؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا. در همون سوره مبارکه نساء بود که میگفتن اگر نبوتی هست و پیامبری هست و معادی هست اویتنا به آبا اینا، پس پدرانمون چرا زنده نشدن؟ پیامبر جواب داد به این که اینها زنده میشوند اما الان هم زنده اند. اگر نشأه فقط عالم دنیا بود، معیار شناخت همین حس بود، میدیدید اونا زنده اند. ولی مدار شناخت غیر از حس است، غیر از حس هم هست، موجودات غیر از عالم طبیعت در نشأه دیگر هم موجودن، حیات غیر از حیات حسی مادی حیات دیگری هم دارد، اونها هم اکنون هم زنده. مرتب می گفتن خدا را ببینیم، وحی بر ما نازل بشود، نیاکانمون را ببینیم. این شناخت مادی را درباره مبدأ معاد وحی و رسالت اعمال می کردن. خلاصه دعاوی مادیین و ملحق به مادیین همین بود که قرآن کریم بازگو کرد، چون که خلاصه دعاوی خود را هم همون بود که بیان کرد. قهرن شرایط شناخت و موانع شناختن بر اساس این درجات گوناگون فرق خواهد کرد. والحمدلله رب العالمین.